الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن شاء الله تحت آیه بعد خیلی روشنه که با هم مربوط بود تا کنسرت با هم توضیح داده بشه و مثلا تفسیر بشه. نکته اول اینه که آیه این 4-5 آیه که حتما با هم دیگه مربوطه و آیه اول هم ارتباط داره یا نه. قبلا بعضی از اتاقا گفتن ظاهرن یه دیگه هم معرض کردیم که خود این آیات بعد آیا میتونه قرینه باشه که اون را تقدمو در آیه اول مسئله جلوتر از رسول خدا راه رفتن را شامل بشه؟ اگه اینطور باشه، یعنی آیه اول هر نوع تقدمی را شامل بشه، حتی تقدم در راه رفتن، بگیم لا تقدمو، یعنی لا تقدمو بین یده الله و رسوله. یه مصداقش هم اینه که از رسول خدا جلوتر راه نرید، با هم که راه میرید از رسول خدا جلو نرید. اگه این یه مصداق هم مشمول اون آیه شریف باشه، خب ارتباط این چهار آیه بعدی با اون آیه تقریبا روشنه که اونم بالاخره یه مصداقش بیان یکی از آدابی است که مردم باید نسبت به رسول خدا مراعات کنن. آیات بعدی هم مثل همونه، اون میگه جلوتر از رسول خدا راه نرید، آیات بعدی میگه از پیغمبر بلندتر صحبت نکنید، پیش پیغمبر صداتون رو بلند نکنید. اما اگر گفتیم نه، اون آیه اول اونطوری که توضیح داده میشد، اون جز تقدم ها همسایه طباطبایی هم فرمودن، منظور از آیه اول اینه که از خدا و رسول خدا در حکم جلو نیفتید، در بیان خود جلو نیفتید، در عمل جلو نیفتید، که راه رفتن خارجی کاری نداره، اون آیه جدا میشه و این چهارتا آیه هم جدا. ولی یکی از شأن نزول های آیات تقریبا درش تصریح شده که آیه اول جلوتر راه رفتن از رسول خدا رو شامل میشه. اگه اینجور باشه اون آیه با این چهارتا آیه مرتبط، اگر نه اونو جدا باید عنوان کنیم خودش مستقل. این چهارتا آیه دیگه روشنه که با هم دیگه ارتباط داره و چهارتاش باید با هم باز مستقلن عنوان بشه. این مطلب اول نمیشه بعد به معنی اهم هم گرفتیم، ولی اشکال همینه که اونجا اگه بخوایم معنی اهم هم بگیریم، گفتیم تعلیمش تعلیم اینجوریه که هر جلو افتادنی از رسول خدا تقریبا سنخن مثل هم باشه تعلیم اونجوری شامل میشه، یعنی جلوتر از رسول خدا راه رفتن اصلا این یک سنخ معنای دیگه است. حالا این کسی دیگه اصلا یکی از شهن زلا که حالا میخونیم درش تصویر شده که اونم شامل میشه، یعنی تقریبا خلاف ظاهره اون آیه، یا باید معنیش این باشه از رسول خدا جلوتر راه نرید، یا باید معنیش این باشه که در اون مطالبی گفتیم از رسول خدا جلوتر نیفتید. این دو تا سنخه، یعنی تعلیم که گفته میشه یه آیه تعلیم داره در یه معانی که با هم دیگه مصانفه تعلیم پیدا میکنه. در هر صورت در این چهارتا آیه شریفه که مورد بحثمونه، از حیث قرائت تا اونجایی که ما نگاه کردیم اختلاف قرائتی درش نیست جز در کلمه حجرات، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، بعضیا حجرات خوندن بعضیا حجرات خوندن، معنیش یکیه، یعنی این اختلاف قرائتی که در معنی اثر نداره، بعضیا حجرات خوندن بعضیا هم حجرات خوندن. و از مجمع البیان هم در وسط بحثشون، در وسط معنی کردن آیه استفاده میشه که این لا تجهروا له بالقول تجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اشعارا اونجا استفاده میشه که بعضی از قرا فتح بت اعمالكم خوندن، ان تحبط اعمالكم رو فتح بت اعمالكم خوندن. این در قسمت قرائتشون نگفته، جایی هم ظاهرا نیست، ولی اونجا فرموده و فی حرف عبدالله فتح بت اعمالكم. این هم حالا اگه اختلاف قرائت حساب کنیم، در این چهار تا آیه همین دو تا جمله هست، یکی حجرات 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 خونده شده، یکی هم بگیم ان تحبط اعمالكم فتحبط اعمالكم خونده شده. این از حیث قرائت که دیگه تا اونجایی که من نگاه کردم اختلاف دیگه نیست و حرف دیگه نیست. از حیث ترکیب، از حیث اینکه آیات رو بخواییم ترکیب کنیم، که الان خود شما ممکنه که دقت کنید اگر چیزی رو ذهنتونه بفرمایید، ظاهرا مشکلی تو این آیات نیست اصلا. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اون که ایجاد ترکیب خیلی روشنه، حرفی نداره. ولا تجهروا له بالقول تجهر بعضكم لبعض، اینا نشاطی نداره. ان تحبط اعمالكم، اینجا معمولا در تفاسیر گفتن که باید چیزی در تقدیر باشه، ان تحبط اعمالكم که نظیرش هم در قرآن باید فراوان باشه، که قبل از این ان باید چیزی در تقدیر باشه، ان تحبط اعمالكم با رسول خدا در صحبت جهرن صحبت نکنید، مثل اینکه بعضیاتون با بعضیا جهرن صحبت میکنید، ان تحبط اعمالكم. اینو گفتن حتما مثلا این کلمه مخافته باید در تعبیر باشه، یه کلمه کراهته مثلا در تعبیر باشه. مجمع بیان فرموده که کلمه هزاره هزار تا با رسول خدا جهرن صحبت نکنید، هزار ان تحبط اعمالكم، تا هزار کرده باشید از این که عملتون حبس بشه. کراهته ان تحبط اعمالكم، مخافت انتحبت اعمالكم، اینجوری گفته میشه. و هر کلمه که مشابه اینا باشه در تقریه باشه اونه که یه حرفه میشه، یا که یکی اینو گفته یکی اونو گفته یه خصوصیتی نداره. پیشتر یه ترکه این در قرآن زیاد، از جمله آیهی که بعدها میخونیم که حتما در اصولم خوندید، اونجا اتفاقا اینو تصریح کردن، آیه شریفه یا ایها الذین آمنو ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. یادتون باشه در اصول فقه در رسائل اونجا تصریح شده که قبل از این ان تصيبوا کلمه ای در تقدیره. حالا کلمه ای هم که گفتیم، کراهت مخافت هزار، خود ان تحبط هم که پیداست، ان تحبط هم که پیداست، تعبیر مصدر میده ان تحبط اعمالكم، یعنی حبط اعمالكم، مخافته حبت اعمالکم، کراهته حبت اعمالکم، هزاره حبت اعمالکم. این یه تقدیره که مشابه هم زیاد داره و ظاهرا از در ادبا هم مورد خدشه نشده. تقدیر دوم که باز در همون آیه نبأ هم گفته شده، اینجام گفته میشه، اینه که لا در تقدیر بگیریم، یعنی ان تحبط اعمالکم برمیگرده لالا تحبط اعمالکم، لالا تحبط، اونجام لالا تصیبوا قوما بجهاله. یا باید اون کلمه مضاف رو در تقدیر بگیریم، یا باید لالا در تقدیر بگیریم، بگیم لالا تحبط اعمالکم. وقت لالا تحبط اعمالکم میشه لعدم حبط عملکم، اگه میخواید عملتون حبط نشه. اونجور هم گفته شده، اینجور هم گفته شده، از نظر معنا هم فرقی نداره. وقتی بخوایم آیه رو ترجمه کنیم، میگیم اصواتتون رو از رسول خدا بلندتر نکنید، با رسول خدا جهرن، مثل اینکه خودتون با هم جهرن صحبت میکنید، صحبت نکنید تا عملتون حبط نشه. این کار رو نکنید از ترس اینکه عملتون حبط بشه، این کار رو نکنید برای کراهت از اینکه عملتون حبط بشه،
این دو جور یعنی مخافت، کراهت، حذار از این قبیل در تقدیر باشه یا لام علت در تقدیر باشه و لا هم در تقدیر باشه، دوتاش از حیث معنا یکیه، معنام همین است که عرض کردیم. ولی یه جور سومی هم در المیزان از کتابی نقل شده که نه اینجا مخافت و کراهت و از اینجا در تقدیر نیست، لام علت در تقدیره، اما لام علت بعدش دیگه لا نداره. همه گفتن وقتی لام در تقدیر میگیری در اون آیه نبع هم فرمودن که بگید لعلا تصیبوا قوما، ولی ایشون از تفسیری نقل کرده که اون آقا اون مفسر گفته نه لام در تقدیره و لا هم نداره، یعنی لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض لهبت اعمالکم، نه لعدم هبت اعمالکم. ما لا در تقدیر میگرفتیم تا معنی نفیه داشته باشه، ایشون میفرماد این مفسر گفته نه لام در تقدیر میگیریم ولی لا دیگه در تقدیر نگیریم. لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض لان تهبط اعمالکم، ما لان تهبط اعمالکم میشه لهبت عملکم. دقت میکنید که این با اون تقدیر اولی خیلی فرق داره. عبارت المیزان رو براتون میخونم، خوب دقت کنید متوجه میشید یا نه. قال فی المیزان جوز بعضهم کون ان تهبط تعلیلا للمنهی عنه و هو الرفع و الجهر و المعنا فعلکم ذلک لاجل الهبط و الفرق بین تعلیله للنهی و تعلیله للمنهی عنه ان الفعل المنهی عنه معلل علی الاول و الفعل المعلل منهی عنه فی الثانی. چون فرمودن بعضی ها گفتن لام در لا در تقدیر نگیرید، و کسی که میگه لا در تقدیر نگیرید اینجور میگه، میگه شما که لا در تقدیر میگرفتید این لعلا رو علت نهی میگرفتید، یعنی شما میگفتید ما شما را از بلند صحبت کردن نهی میکنیم، علتش چیه؟ علت نهیمون اینه که عملتون حبط نشه. به علت این که عملتون حبط نشه، به خاطر این که عملتون حبط نشه، ما شما را از بلند صحبت کردن پیش رسول خدا نهی میکنیم. اما اون که لا در تقدیر نمیده نمیتونه اینجور بگه، نمیتونه بگه ما شما را از بلند صحبت کردن نهی میکنیم تو عملتون حبط بشه، باید بگه ما شما را نهی میکنیم که عملتون حبط نشه، نه اینکه بگه ما شما را نهی میکنیم عملتون حبط بشه. پیداست اون کسی که لا در تقدیر نگیره نمیتونه انتهبتر و علت نهی بگیره، اصلا دروغ میشه، خلاف میشه. ما صحیح بگیم مردم نزد رسول خدا بلند صحبت نکنید تا عملتون حبط نشه، ولی غلط بگیم، دروغ بگیم که پیش رسول خدا بلند صحبت نکنید تا عملتون حبط بشه. کسی که لا در تقدیر میگیره تعلیلش درسته، کسی که لا در تقدیر نمیگیره تعلیلش غلطه. خب خود اون مفسر انقدر که حالیش میشده گفته که من علت نهی نمیگیرم، علت منهی میگیرم، شما علت نهی میگیرید، شما لا در تقدیر میگیرید علت نهی میگیرید، ولی من علت منهی میگیرم. منهی چیه؟ رفع الصوت. منهی رفع الصوت، منهی الجهر بالقول. میگه هنو لا سرش در نیومده، هنو لا سر رفع صوت در نیومده، لای اولی، لای ناهیه، هنوز لا سر جهر به قول در نیومده. اونی که لا سرش میاد که منهی نه نیست، اون علت داره. رفع صوت به علت، رفع صوت به علت حبط عمل، این منهیه. جهر بالقول به علت حبط عمل، این منهیه. یعنی بخوام خوب توضیح بدم تا اشکال آیه طباطبایی هم روشن بشه، یه کسی اینجوری پیدا شده میگه من فهمیدم که بلند حرف زدن عمل رو حبط میکنه، حالا من میخوام بلند حرف بزنم که عملم حبط بشه، پس علت مال بلند حرف زدن. وقت آیه اینو نهی میکنه، میگه نه، تو که میخوای بلند حرف بزنی که عملت حبط بشه این کار منهیه. پس یه عملیست، یه علتی داره، اون عمل معلل نهی داره. اگه لا در تقدیر بگیریم خود نهیه علت داره، اگه لا در تقدیر نگیریم عمل علت داره، اون وقت عمل معلل نهی داره. یعنی رفع صوت به علت هبت عمل. یک کسی میخواد این کار انجام بده، میگیم انجام نده. اون کسی که این کار انجام میده میگیم چرا انجام میدی؟ میگه به علت این که عملم هبت بشه. یا آدم بدیه، یا آدم بی خودیه، میگه من فهمیدم که بلند حرف زدن با رسول خدا همه اعمال انسان هیچی میکنه، حالا میخوام این کار انجام بدم. و آیه شریفه میگه این کار رو انجام نده. عبارت المیزان رو باز میخونم براتون. ایشون میفرمان که جو و زبعض هم کون انتهبت تعلیلا للمنهیه ان. ما میگیم تعلیل نهیه، ما میگیم لا ترفعو لعلا، ولی اون نمیگه لا ترفعو لعلا، چون لا دیگه در تقیی نگرفته. بخواد بگه لا ترفعو للهف غلط میشه. اون میگه لای ناهیه رو بذارید کنار، اول تعلیل درست کنیم، بعد لا رو سرش در میاریم. میگه تعلیل منهیانه، منهیانه ما همون رفع صوته، منهیانه ما همون جهر بالقوله. میگه جهر بالقول یه علتی میتونه داشته باشه. یه آقایی که جهر بالقول میکنه میگیم به چه علت؟ میگه به علت میخوام اعمالم همه حق بشه. یه کسی که صداشو بلند میکنه میگه چرا صدات بلند میکنی؟ میگه میخوام همه اعمالم حق بشه. پس خود عمله که منهیانه این علت داره. تعلیلا للمنهیان، منهیان چیه؟ هو الرفع رفع الصوت والجهر بالقول والمعنى فعلكم ذلك لاجل الحق. یعنی جهر به قول و رفع صوت برا خاطر اینکه اعمالتون رو حبت کنه، این منهیون. فعلکم ذلک لاجل الحبت منهیون ان. خودشون هم آقای طباطبایی تصریح کردن که الفرق بین تعلیله للنهی، که ما اینو علت نهی بگیریم، و تعلیله للمنهی ان، که علت منهی بگیریم نه علت نهی، فرقش اینه که ان الفعل المنهی ان معللون. فعل منهیان علت داره، فعل منهیان علت داره. علل اول و الفعل المعلل منهی نهی داره. علل ثانی روی احتمال علت فعل رو بیان کردیم، بعد این فعل علت دار رو نهی سرش داره بردیم، ولی روی احتمال یه فعل رو نهی کردیم برای نهی علت بردیم. حالا اینو کسی گفته، ایشون هم نقل کردن، خودشون هم فرمودن که این خیلی تکلفه که ما بیایم آیه رو اینجوری معنی کنیم. بله دیگه، گفتن خیلی تکلفه که ما بیایم آیه رو اینجوری معنی کنیم، بگیم یه آدم بدی پیدا میشه، یه آدم بدی پیدا میشه که میفهمه جهر به قول عمل رو حرف میکنه. حالا این در زمان رسول خدا میگه من خیال دارم با رسول خدا بلند حرف بزنم به علت اینکه عملم حرف بشه، وقت آیه بیاد جلوشو بگیره. این خلاف ظاهره، این به قول ایشون. آقای طباطبایی فرمودن که این تکلفه و قابل قبول نیست. حالا من یه چیزی به ذهنم از عرض بکنم که نمیخوام بگم این درسته، ولی جاهای دیگه خوندیم این آیه شریفه در سوره قصص هست، سوره قصص آیه 8، فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوان و حزنا. این در داستان حضرت موسی آیه شریفه میگه آل فرعون موسی را از آب گرفتند و به تعبیر ما به اضافه ما بزرگ کردند تا این دشمنشون باشه و موجب غم و غصه شون باشه. اینجور لام ها رو لام علت نمیگن، لام عاقبت میگن. یعنی هیچ کسی نمیتونه بگه فرعون، زن فرعون، این دار و دسته موسی رو گرفتن به خاطر اینکه برای خودشون یه دشمنی گرفته باشند و یه دشمنی بزرگ کنند. این لام ها اسمش لام علت نیست، لام عاقبته. یعنی عاقبت این کار به اینجا منجر شد، یعنی اینا بچه رو گرفتن، عاقبتش این شد که این بچه دشمنشون باشه، این بچه موجب حزن و غم و غصه شون باشه. لام عاقبت سواست، لام علت سوا. اون کسی که این احتمال دوم گفته احتمال قوی داره که لام عاقبت منظورش بوده نه لام علت. یعنی گفته که رفع صوت اندن نبی عاقبتش چیه؟ عاقبتش حبت عمله. یه کاری که عاقبتش اینه منهی شده. فرق از بینی که اون لام رو لام عاقبت بگیریم یا لام علت بگیریم. لام علت بگیریم همطور که آقا فرمودن تکلفه و قابل قبول نیست، اما ممکنه او بخواد بگه این لام لام عاقبته. یعنی عاقبت بلند حرف زدن با رسول خدا چیه؟ حبت عمل. پس این عمل عاقبتش اینه، عملی که عاقبتش اینه مورد نهیه. این ظاهرا قابل قبوله، ولی باز خلاف ظاهره ها، چون ظاهر لام لام علت نه لام عاقبت، یه جو باید قرینه باشه تا بگیم لام عاقبته. مثل همون داستان حضرت موسی و فرعون، اونجا قرینه هست، اونجا هیچ قابل قبول نیست که کسی بگه فرعون به علت اینکه دشمنی در خانه خود داشته باشد موسی را از آب گرفت، مثلا قابل قبول نیست. اونجا قرینه است که حتما لامش لام علت نیست و لام عاقبته، ولی اینجا خلاف ظاهره بگیم لام لام عاقبته. اما اگه بگیم دیگه غلط نیست، درسته، اون اصلا غلط هم تقریبا بود. تو باید فرض کنیم یا آقایی فهمیده جهر به قول موجب حبت عمل میشه، بگه من آدم خبیثی هستم میخوام این کار رو انجام بدم، وقت آیه بیاد نهیش کنه، این اصلا. ولی این احتمال هست که عاقبت حبت، عاقبت رفع صوت چیه؟ حبت عمل. حالا آیه شریفه میگه از عملی که عاقبتش اینه ما شما رو نهی میکنیم، نه که نهی میکنیم به این علت، بلکه از عملی که عاقبتش اینه نهی میکنیم. این خلاصه این حرف. چی؟ اون گفتی مشابه زیاد داره، اون گفتی مشابه، گفتی خود آیه بعدی همه گفتن. نه قصه چاره نیست، اصلا این یه نوع استعماله، یعنی اگر بگردید شاید تو قرآن، تو روایات، تو کلمات به اصطلاح ده ها مورد پیدا کنید که اصلا عرب اینجوری حرف میزده، یعنی ان ناسبه رو با فعل بعدیش می آورده و این در جای تعلیل قرار گرفته، لامش در تقدیره یه لعلا یا یه مخافه در تقدیره. این خیلی زیاده، یعنی کثرت استعمال جوریست که هر عربی، هر آشنای با زبان عرب تا اینو بخونه همین به ذهنش میاد، چون میدونید مفسرین ما و مفسرین عامه که با ادبیات هم معنوس بودن گاهی یه مطالبی رو میگن تردیدی، این میگه او رد میکنه، اون میگه این رد میکنه، گاهی میبینیم همشون تقریبا مثل یه اصل مسلم گفتن و رد شدن. در این قبیل آیات مثل آیه نبع، مثل این آیه، هر کتاب رو شما باز کنید زود گفته که یه کلمه در تقدیره یا لعلا در تقدیره. این یه مطلب اختلافی که کسی بگه خلاف ظاهره نیست. اینم به اصطلاح راجع به ترکیب آیه گفتیم صحبت میکنیم، ترکیب این آیات، ترکیب این آیات بحثی نداره. گفتیم یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول تجهر بعضکم لبعض، تا اینجاش حرفی نداره، ان تهبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، و انتم لا تشعرون پیدا جمله حالی است و اونم بحثی نداره. همین ان تهبط اعمالکم همین حرفایی بود که تو کتابا بود و براتون نقل کردم. بله بله، یعنی قاید عاقبت گفتیم همون تعبیر خودشون عاقبته، یعنی آیه رو مثلا دوباره بخوام تکرار کنم سه جور میشه معنی کرد. یه معنی این که خدای متعال مردم رو از بلند حرف زدن با رسول خدا نهی کرده و علت نهی خودش هم بیان کرده، گفته این نهی ما به این علته، چون این کاری هم چه خاصیت بدی داره، این کاری هم چه تالیف فاسد بدی داره، شما رو نهی کرده. احتمال دوم که اون آقا داده بود، نه، خدای متعال دیده تو مردم یه کاری مرسومه، تو اون کار چیه؟ اون کار اینه که بعضیا برای اینکه اعمال خودشون از بین ببرن با رسول خدا بلند حرف میزنن، این کار رو خدای متعال نهی کرده، دیگه نهیش هم بیان نکرد، علت نهیش هم بیان نکرد. این معنیه که اون آقا گفته و آیه توبه فرمودن که تکلف. این احتمال سوم که اگر قابل قبول باشه به عنوان یه احتمال لام لام عاقبت باشه، یعنی خدای متعال مردم رو از این کاری که چنین عاقبتی دارد نهی کرده، یه نهیشو تعلیل نکرده، علت بیان نکرده، اونی هم که کار رو انجام میداده کار با علت، کار به عنوان علت انجام نداده، ولی خدای متعال میفرماد این کار عاقبتش اینه، کاری که عاقبتش اینه نه شده. ولی ظاهر همون اولیست رو تو همه تفاصیل هم همون اولی رو گفتم. گفتم سوره قصص آیه 8 فالتقطه آل فرعون، یعنی آل فرعون رو پیدا کردن، التقاط کردن. چرا التقاط کردن؟ هر کی ظاهرا بخواد لام رو لام علت بگیره باید اینجوری معنی کنه که این بچه رو از آب گرفتن به علت اینکه دشمن تو خونه خودشون بزرگ کنن. خب این که نیستش، اون لام لام آخر. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. تا اینجا باز از حیث ترکیب نحوی حرفی نداره، فقط در کلمه یونادونکه، در کلمه یونادونکه در کلمه یغضونه ان الذین یغضون اصواتهم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اینو در بعضی از تفاسیر هم یغضون رو هم ینادون رو گفتن دال بر استمراره، گفتن این ینادون اون یغضون اینجور جایی که گفته میشه با یک بار محقق نمیشه. کسانی که رسول خدا رو از پشت اتاقها و حجرات صدا میکنند این با یه دفعه گفتن محقق نمیشه. کسانی که صداشون رو پیش رسول خدا آرام میکنند و نرم میکنند این با یه دفعه، اینم یادتون باشه که وقتی بخوایم آیه رو معنی کنیم باید مثلا به عقیده این آقا جوری معنی کنیم که تکرار درش باشه، چون میگه با یک بار محقق نمیشه. ظاهره او میگه ظاهر ینادونه اینه که مکرر این کارو میکنن، ظاهر یغضونه اینه که مکرر این کارو میکنن. ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم لکان خیرا لهم و الله غفور رحیم. از نظر ترکیب هم فکر نمیکنم دیگه مشکلی داشته باشه. اگه به ذهن آقایون اشکالی هست میفرماند و بحث میکنیم. از نظر واژه ها و لغات، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا، که رفعه، رفع صوت، معنیش خیلی روشنه دیگه، رفع صوت در مقابل غر صوت تو آیه شریفه، اون طرفش به عنوان رفع گفته شده، این طرفش به عنوان غر گفته شده، رفع صوت در مقابل غر صوت. تو آیه شریفه رافعتون خافزه، رافعتون رفع و خفزم در مقابل همین، رفع و خفض گفته میشه، رفع و قز گفته میشه. تو کتاب مفردات راقه اون رسمی که او داره که ریشه لغت رو میگیره و مواردی که تو قرآن آمده همه رو با اون ریشه تطبیق میکنه، اونجا این توضیح رو داده که رفع گاهی رفع جسمه، رفع رفع جسم و جسمانیه، میگه گاهی به اینه که از زمین بلند میکنن، این رفعه. در کلمات عرب وقتی من این میز رو از زمین بلند کنم اینو میگن رفع، که رفع جسمانی هم هست. گاهی میگه رفع دیوار یه جایی رو که ببریم بالا، دیوار یه جایی ببریم بالا، یه ساختمون که بره بالا رفع سمکه ها، یه دیواری که بره بالا، یه ساختمون که اونجا هم کلمه رفع هست، باز رفع جسمانی، که اینا در قرآن هم به اصطلاح مصداق داره. رفعنا فوقکم الطور، کوه رو رفعنا فوقکم الطور، کوه رو بالا سر شما قرار دادیم. گاهی هم ایشون میگه رفع رفع مقامیه، مقام یکی از یکی بالاتر میشه، این هم بالاخره رفعه، کلمه رفع اونجا هم استعمال میشه حقیقته، اینجا هم استعمال میشه حقیقته، که مثلا قرآن میفرماد رفع بعضکم فوق بعضن درجات، خدای متعال بعضی از شما رو بر بعضی، اینم راست میگه، اینم رفع و معنی حقیقیشه. گاهی میگه رفع که همون معنی بلندی و بلند کردنه، بلندی و بلند کردن نامه، و رفعنا لک ذکرک، یعنی تو رو بلند آوازه کردیم، یعنی ذکر تو، یاد تو، نام تو رو. خب اینا همه مصداق رفع و درست هم میگه. یکی از مصادرش هم همین رفع صوته، یعنی صدا رو بلند کردن در مقابل غض صوت. این راجع به رفع که خودتونم میتونید به مفردات مراجعه کنید، ابهامی نداره، ولی ایشون توضیح داده که رفع چند جوره، یکیش هم رفع صوته در مقابل قبض صوت، این کلمه رفع. و اما لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. جهر در مقابل سر استعمال شده، جهر و سر در مقابل اخفات استعمال شده، جهر و اخفات در مقابل کتمان استعمال شده، جهر و کتمان در مقابل خفا هم استعمال شده، جهر و اخفا، جهر و خفا، که آیاتی هم که در قرآن مجید داره، سوره رعد آیه 10، سوره رعد آیه 10 جهر و سر در مقابل هم قرار گرفته، سوره اسراء آیه 110، سوره اسراء آیه 110 جهر و اخفات در مقابل هم قرار گرفته، سوره اسراء آیه 110 ولا تجهر به صلات که ولا تو خافت بها. اخفات و جهر هم که تو فقهمون هم معمولا این گفته میشه، جهر و اخفات گفته میشه، صلات جهری صلات اخفاتی. در سوره انبیاء آیه 110 جهر و کتمان گفته شده، در مقابل جهر کلمه کتمان استعمال شده. 110 سوره اسراء بود، این 110 سوره ده. چه ولا تجهر به صلات که ولا تو خافت بها. اخفات و جهر هم که تو فقهمون هم معمولا این گفته میشه، جهر و اخفات گفته میشه، صلات جهری صلات اخفاتی. در سوره انبیاء آیه 110 جهر و کتمان گفته شده، در مقابل جهر کلمه کتمان استعمال شده. 110 سوره اسراء بود، این 110 سوره انبیاء که انهو یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون. انهو یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون. جهر و خفا هم که در دو تا سوره مثلا هست، یکی همون سوره سبح اسم ربک الاعلاست، سبح اسم ربک الاعلا، در آخرش ظاهرا انهو یعلم الجهر و ما یخفا، آخر سوره است، وسط سوره است، یادم نیست که خودتون. در اصل کلمه جهر در مقابل سر در سوره رعد استعمال شده، در سوره در مقابل اخفا در سوره اسراء، در مقابل کتمان سوره انبیا، در مقابل خفا در سوره اعلا، در سوره طه هستش که خودتون نگاه کنید. و این سر و جهر، این سر و جهر باز وقتی به آیات و استعمالات نگاه میکنیم، این سر و جهر هم توی قرائت استعمال شده، قرائت سری و جهری. در مورد قول استعمال شده، قول سری و جهری. در مقابل دعوت در مورد دعوت استعمال شده، دعوت سری و جهری. در مورد انفاق استعمال شده، انفاق سری و جهری. یک کسی پول به فقیر میده جهرن، یک کسی پول به فقیر میده سرن، این تو آیه است. یک کسی دعوت میکنه مردم رو جهرن، مثلا یه پیغمبری دعوت میکنه مردم رو به دین خودش جهرن، گاهی دعوت میکنه سرن، اینم تو آیه شریف هست. قرائت جهری و سری هم که هست، قول جهری و سری هم هست. این چند جمله که الان گفتیم کنار هم که بذاریم، به این نتیجه میرسیم که جهر همونطور که در لغت آمده، الجهر و از ظهور، جهر همون معنی ظاهر بودن، یعنی آشکار بودن. میگیم این پیغمبر دعوت جهری داره، این معروف صدا نیست که بگیم صداشو بلند کرده، صداش کوتاه کرده، بلکه معنیش که دعوتش دعوت آشکاره. دعوت سری یعنی نه پنهانی، یواشکی یه گوشه‌ای داره بعضی رو دعوت میکنه. دعوت سری، دعوت یا مثلا انفاق سری، انفاق جهری، این آشکارا پول به فقیر میدی همه مردم هم میبینن، یا نه سرن پنهانی آخر شب در خانه کسی پولی میده. این خود این استعمالات گواه اینه که جهر معنی ظهوره، جهر معنی آشکار بودنه، جهر معنی پنهان نبودنه. وقت در مورد قول که استعمال میشه، قول جهری، قرائت جهری، یعنی همون قول و قرائتی که آشکار باشه، پنهان نباشه، سری نباشه، مکتوم نباشه. این نمازم رو جهری خوندم، یعنی یه جوری خوندم کسی گوش بده میفهمه چی خوندم. سری خوندم، اخفاتی خوندم، در مقابل جهری یه جوری خوندم که اگه کسی هم گوش بده. حالا بگذاریم از این که در رساله ها اینطور نوشته شده که جهرنه که جوهر صوت به اصطلاح شنیده بشه و ظاهر بشه، اخفات اونه که صدا جوهر نداشته باشه ولو دیگری بشنوه. دیدیم بعضی نمازشون آهستن که میخونن، گاهی بلنگو نزدیکشون هست همه میشنون، یعنی جوریه که مفهومه و کسی بره جلو گوش بده میفهمه، ولی اون ریشه لغت ظاهر اینه که یکیش آشکار باشه یکیش آشکار نباشه. اینم کلمه جهر که در مورد چطور؟ جوهر صدا همین خود صدا دیگه، نه صدا. ببینید اصلا یه وقت حرف میزنیم که صدا نداره، یه وقت حرف میزنیم صدا داره، یه وقت حرف میزنیم، وقت این خودش اینم مراتب داره اونم مراتب داره، اون به همه مراتبش گفتن جایزه، اینم به همه مراتبش که قوی او با ضعیف این دیگه با هم دیگه مجاورن، همسایه‌ن، اینجوری نیست. یعنی به اصطلاح کسی که صبح مثلا نماز ظهر عصر میخونه آهسته میخونه، آهسته خوندن مراتب داره، اون مرتبه قویش که میگیم دیگران میشنون باز جوهر صوت نداره، جوهر صدا نداره. و حالا در آیه شریفه که فرمودن لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، اینو باید در معنا دنبال کنیم که واقعا منظور این که هر کی میخواد با رسول خدا صحبت کنه مثلا مثل نماز ظهر و عصر باید با او صحبت کنه، نه مثل نماز مغرب، یا اینجا حتما نمیتونه این معنی رو داشته باشه. اگه جهر رو در مقابل جهر معنیش مثل نماز ظهر است، مثل نماز مغرب شه، وقت بگیم این آیه شریفه داره میگه با پیغمبر که صحبت میکنید همیشه صحبتتون باید مثل نماز ظهر است، اینجوری آهسته باشه، مثل نماز مغرب نباشه، قطعا در این آیه شریفه این منظور نیست. اگرم حالا با لغت نسازه میشه اون جمله بعدی که جهر کجهر بعضکم لبعض رو قرینه قرار داد، لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، یعنی جهر انواعی داره، یه جهری تو شماها مرسومه، اونجور جهری که بین خود شما مرسومه که با هم حرف میزنید، بلند بلند حرف میزنید، گاهی داد میزنید، که تقریبا حاکی از بی‌ادبی، حاکی از مراعات نکردن ادبه، اونی که در آیه شریفه معنیه. اما لغت جهر دیگه همین بود که عرض کردم، تقریبا توضیحش همین بود. لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تهبط اعمالکم لئلا تهبط اعمالکم، هبط یعنی نابودی، هبط عمل یعنی نابود شدن عمل. ما در این سه چهار آیه که عنوان کردیم که علل قاعده باید سه چهار جلسه روش بحث کنیم و خود آیات اونقدرها بحث نداره، یعنی اونقدرها در تفاصیل در مورد چیزی نگفتن، خود این هفت رو یکی دو روز در موردش صحبت میکنیم، چون یه بحث مفصلی داره. خود هفت تو المیزان هم مفصل مطرح شده و حتما هم باید آقایون با این بحث آشنا باشن. به خاطر این نکته که الان من میگم که نمیدونم تا حالا شنیدید یا نه، گاهگاهی گفته میشه، سر درس هم گفته میشه که در قرآن تصریح شده که هفت عمل هست، مثل همین آیه در قرآن تصریح شده که هفت عمل هست، مثل همین آیه، و در تمام کتب کلامیه ما بحث شده که هفت باطله. و این کسی آشنایی با این بحث نباشه فکر میکنه که یا متکلمین اونجا نعوذ بالله منکر آیات شدن یا آیات ندیده بودن، این یه تناقض خیلی ظاهر به ذهن هر کسی که مطلع به این بحث نباشه پیش میاد. شما الان شرح تجوید باز کنی نوشته هفت باطل، احباط باطل. مجموع البیان هر جایی که در متنش، هر جایی که در متنش صحبت از هفت شده، حالا هر جا شاید مبالغه باشه، هر جایی که حالا بعضی جاها، اکثر جاهایی که از هفت صحبت شده، ایشون اون وسطا قصه باطل بودن هفت و اینا رو مطرح کرده که هفت به عقیده شیعه باطله. خب اگر هفت به عقیده شیعه باطله، پس آیاتی که مثبت هفته چی میخواد بگه؟ این خودش بحث مفصل داره، عرض کردم در المیزان خیلی مفصل بحث شده. ما هم یه وقت یه جا مختصری بحث کردیم، یکی دو جلسه من اینو به طور خیلی خلاصه براتون عرض خواهم کرد که آیات و روایات چی میگه، در کتب کلام چی مطرحه، آیا با هم دیگه تضاد و تناقضی داره یا نداره. و تنها آیات هم نیست، روایات الا ماشاءالله، روایات الا ماشاءالله، کلمه هفت و قصه هفت درش مطرحه. حالا خود لغت هفت هم اونجا ما یه قدی دنبال خواهیم کرد. هفت یعنی هفت عمل، این نابودی عمل. انته بت اعمالکم و انتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم قذ، غض صوت فرمودن که در مقابل رفع صوته، رفع صوت طرف مقابلش غض صوت. آیه شریفه است که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضن من ابصارهم، اونم همین غضه، غض بصر، غض صوت. به لغت که مراجعه کنیم غض تقریبا میگن ریشش اینطوره، اگه کسی شاخه یه درختی رو بشکنه، اگه کسی شاخه یه درختی رو بشکنه ولی نیمه کاره رها کنه، یعنی بشکنه و همون شکسته رهاش نده که بکنه، یعنی تقریبا مثل اینکه اگر این چوب قطرش 10 سانته به قدر 5 سانته شکسته، 5 سانتش هنوز با هم متصله و شاخه. اینو میگن قصد. میگن در لغت اینطور فرمودن که قزل غصنه کسره ولم یتم کسره، شاخه رو شکست ولی شکستن رو تتمیم نکرد. این پیداست که پایین اومدن این شاخه، یعنی یه همچی شاخه که بشکنه پایین میاد، و همون معنی پایین اومدن در این آیات و در این تعبیرات منظوره. قزه برسن این چشم پایین منداز. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی تو خیابون که راه میرن، تو کوچه که راه میرن، خب باید جلو پاشونو ببینن، نمیتونن چشونو هم بذارن که. هم گذاشتن یه جوره، باز کردن و همه جا رو تماشا کردن و اگه زن نامحرم هست تماشا کردن هم یه جوره. قز که نه هم گذاشتن نه اونجور نگاه کردن. یغض من ابصار، چشمشون پایین بندازن. یغض من ابصار، یعنی چشم پایین بندازن. اینجا وقتی میگیم ان الذين یغضون اصواتهم عند رسول الله، یعنی مثل اینکه صدای خودشو میشکنه، مثل اینکه صدای خودشو پایین میاره، صدای خودشو میشکنه، که همون لازمه شکستن صدا اینه که صداش یه قدری آرام بشه، صداش یه قدری پایین بیاد، که در آیه شریفه سوره لقمان هم هست. سوره لقمان آیه 19 وغضض من صوتک که همین تعبیر اونجا هست. چطور؟ نه خیلی، حالا کدوم به اصطلاح بهتر و کدوم به احتیاط نزدیکتر و چجوری اونها کاری داری؟ خود این لغت معنیش نمی که چشمش پایین باشه. خیلی تو کجا هستن که حالا کاری به متدین و غیر متدین نداشته باشین؟ بعضی هستن که جز متدین هم نیستن، حتی جز مذهبی هم نیستن، ولی تو کجا میخوان مؤدب راه برن، پیداست که موقع راه رفتن چشمشون پایینه، هی خودی این طرف و اون طرف بالا پایین نگاه نمی کنن، در حدی که لازمه جلو رو نگاه میکنن و میرن. این قصد معنیش اینه ظاهرا. عرض میکنم که توی مفرد راغب هم فرموده که القضا عن نقصان، که این حتما لازم معناست دیگه. القضا عن نقصان یعنی یه قدری صدات رو ناقص کن، یه قدری دیدنت اونجا ناقص کن. خب انسان چشمش خوب باز باشه و همه جا ببینه، همه چی میبینه، اینو ناقصش کنه یه قدری میبینه، یه بقیه نمیبینه. صداش خیلی بلند باشه، ناقص که بشه صداش یه قدری. اینم راجع به قز بصر، قز صوت. ان الذين يغضون اصواتهم، برای همینه ایشون هم یقین از همینجا فرمودن. اصلا خود این معنی قز یعنی از که نیمه کار است دیگه، یعنی با اون ریشه که نگاه کنیم خیلی تشبیهش هم درسته. یه وقتی که شاخه متصله و تماما متصله، یه وقت شاخه رو کندیم و اصلا اتصال به هم خورد، این اون اولیه مثل که چشم خوب باز باشه، دومه مثل که چشم هم بذاریم مثل چشم کور. اما یه چیز بین بینیه، نه چشم بازه نه چشم بسته و نابینا، نه شاخه متصله نه منفصل، که همون شکستن اینجا هم میشه گفت و نه چشم همونه. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحان که معنیش برای هممون روشنه. وقت گاهی توی آیه توی روایت امتحان گفته میشه و خود امتحان منظوره، گاهی امتحان گفته میشه و اون نتیجه بعد از امتحان منظوره. یعنی گاهی یه زرگر یه صراف، گاهی یه زرگر و یه صراف طلایی که شما بردید بفروشید امتحان میکنه که چه این طلا مثلا چند عیاره، چقدر طلا داره، چقدر از فلزات دیگه داره، که با شما صحبت کنه در قیمت. این یه جور امتحانه. میگه امتحان کردیم قلایی بود بهش دادیم، امتحان کردیم مسش زیاد بود بهش زیاد بود، فلزات دیگه زیاد بود بهش دادیم. این یه جور امتحانه. یه جور همی که نه، زرگر امتحان میکنه، یعنی در بوته امتحان میگذره که اون چیزایی که باش قاطیه اونا رو ازش جدا کنه، که خالص کنه. یعنی اگه یه طلا میتونه 22 عیار باشه، این طلایی که این خریده ده عیاره. خب ده عیار تا 22 عیار همش خیلی چیزا قاطیشه، اینه تو بوته میذاره که اونه که باش قاطی ازش جدا کنه که بشه طلای 22 عیار مثلا. پس گاهی امتحان فقط برای اینه که بفهمیم قاطی داره یا نه، بفهمیم چقدر قاطی داره یا نه، یه وقت امتحان برای این که اصلا اونایی که باش قاطیه همه رو جدا کنیم. گاهی مثلا شما 20 نفر که اینجا هستین، من امتحان میکنم که ببینم مثلا کی درس خونده کی درس نخونده، کی دنبال درسه کی دنبال درس نیست. گاهی امتحان به اینه که این کارا مقدمه است که اونایی که درس نخوندن تو کلاس نباشن، یعنی درس خونا خالص باشن و درس نخونا نباشن. این نتیجه امتحان دیگه. معمولا تو این قبیل آیات این نتیجه منظوره نه خودش. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، یعنی خدای مولا اینا رو امتحان کرده و خالص کرده. حالا چون این جمله امتحن الله قلوبهم للتقوا در روایات ما هم اگه دیده باشید یا به گوش می‌خورده باشه فراوان هست که مثلا این مطلب رو کسی نمی‌دونه جز پیغمبر، جز امام و جز مؤمنی که امتحن الله قلبه للایمان. ان امرنا صعب مستصعب، امر ما، حدیث ما، داستان ما، قصه ما، اهل بیت خیلی مشکله، هر کسی بهش نمیرسه الا مؤمنی که امتحن الله قلبه للتقوا. تو قرآن مجید همین یه مورده، اما تو روایات زیاده. ممکنه یه روز یه نصف از بحثمونم اصلا در مورد این جمله و استعمالاتش در روایات که خلاصش هم نیست که الان گفتن که امتحان دو جوره، یه امتحان که فقط بفهمیم خالصه یا نه، یه امتحان که خالصش کنیم. اینجا امتحان خالصش کنیم منظوره، خالص شده منظوره. این که امر ما را کسی نمیداند الا مؤمنی که امتحن الله قلبه للایمان، یعنی قلبش خالص کرده باشه. اینو ممکنه که یه روزی یه قدری در موردش بحث کنیم. ولی کلمه امتحان که لغتا همین معنیه که میگیم، به ریشش هم بخوایم برگردیم، امتحان از مهنت دیگه. امتحان و ابتلا هر دو مثل همه، ابتلا امتحانه، هر دو آزمایشه. ابتلا از ماده بلاست، امتحان از ماده مهنت و مهن، چون بالاخره امتحان با مهنتها انجام میشه، ابتلا با بلاها انجام میشه. اگه تو دایره شر صحبت کنیم امتحان و ابتلا که خیلی روشنه، هر پیغمبر و امام و عالم و غیر عالمی که امتحان میشه پیداست که با مهنت ها ابتلا میشه، پیداست که با بلاها ابتلا میشه. اگه در دایره غیر شر هم صحبت کنیم که مثلا کلاس ریاضی داریم و میخوایم امتحان بدیم و میخوایم امتحان کنیم، اونجا پیداست که رنج داره، یعنی اونجا دیگه حالا مهنت و بلای شرعی منظور نیست، اما بالاخره اونجا رنج هست و زحمت هست. و اینی که از این ماده گرفتند و ابتلا گفتن، از این ماده گرفتند و امتحان گفتن، به خاطر اینکه تناسب داره. اینم راجع به امتحان. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرة و اجر عظیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کسانی که از پشت حجره ها شما رو صدا میزنن اکثر هم لا یعقلون. هم یادتون باشه که موقعی میخواییم معنی آیه رو بگیم و یه قدری تفسیر، تو بعضی ها گفتن، تو بعضی تفاصیل گفته شده که چرا آیه فرموده اکثر هم لا یعقلون. اینایی که از پشت حجره ها داد میزنن صدا میکنن، خب همه شون لا یعقلونن، چرا آیه شریفه میگه اکثر هم لا یعقلون؟ یادتون باشه که از این رد نشیم و بگیم چه نکته‌ای گفتن. ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم لکان خیرا لهم والله غفور رحیم. این راجع به واژه‌هامون که به ذهن من بود که ممکنه توضیح بخواد، همین چند تا بود که توضیح دادیم. بحث بعدیمون شأن نزول هاست. این آیات از آیاتیه که شأن نزول های متعددی براش نقل شده که حالا ما همش هم نقل نکردیم، یادداشت نکردیم، یه 4-5 تایشو یادداشت کردیم که فکر کنم دیگه بذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. یکیش مشترک با اینا، اینا بازی شنوزاری ما